با سلام و روز بخیر، نوبه جیساب با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در جریان این برنامه از حمله اخیر خونین طالبان بالای یک مؤسسه خیریه در شهر کابل و تأثیر آن بر گفتگوهای صلح در قطر خواهید شنید. این هم میشنوید که گروه طالبان در ولسوالی سانچارک سرپل و دختران اجازه رفتن به مکتب پس از صنف ششم را نمیدهد. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. لوید رستیز ایالات متحده گفته کشورش نیاز دارد تا نیروهای ضد تروریسم را در افغانستان نگه دارد. یک مقام ارشد ایران میگوید کشورش به دلیل افزایش تحریم ها ممکن خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود و آمریکا تعزیرات تازه را بر ایران اعلان کرد. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید ایالات متحده نیاز دارد تا نیروهای ضد تروریسم را در افغانستان نگه دارد. جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز ایالات متحده، دیروز در اجلاس استماعی کنگره این کشور در واشنگتن گفت تا زمانی که تروریستان در افغانستان سرکوب نشودند به نیروهای ضد تروریسم آمریکایی در آن کشور نیاز است. در حال حاضر گفتگوهای هیئت آمریکایی با نماینده‌های طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. طالبان گفتند یکی از شروط اساسی آنها خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. عباس هراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، میگوید ایران به دلیل افزایش تحریم‌ها ممکن است خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. خبرگزاری رسمی ارنا به نقل از هراقچی گزارش داده که گفته است در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می‌کنند. او افزوده که 268 هزار شاگرد افغان در مکاتب و 23 هزار معسل افغان در پنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می‌بینند که به گفته او هزینه زیاده را برای این کشور به بار آورده است. معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید در صورتی که تحریم‌ها بالای کشورش تاثیرگذار باشند و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. محکمه بین المللی جرایم در هاگ میگوید شواهد در مورد جنایات جنگی ارتکاب یافته از سال 2003 میلادی به این سو در افغانستان با معیارهای این محکمه مطابقت ندارد و در مورد آنها تحقیقات نخواهد شد. فادی الحبدالله، سخنگوی محکمه بین المللی جرایم، بر رادیو آزادی گفت:
The ICC prosecutor presented a request for the pretrial chamber for an authorization to.
او میگوید سارنوالی از رهبری محکمه خواسته بود تا اجازه دهد که در مورد جنایات در افغانستان تحقیقات کند، اما آیت رئیسه این پیشنهاد را رد کرد و گفته است به شواهد ارائه شده مشکل است که باور شود. فاتو بنسودا، یک سارنوال محکمه بین المللی جرایم، دو سال پیش پیشنهاد کرده بود که دوسیه های جنایت جنگی ارتکاب یافته از سال 2003 به این سو در افغانستان باز شده و از نظامیان خارجی مزنون، نیروهای افغان و طالبان تحقیقات شود. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپا در مورد بدرفتاری جرمنی با پناهجویان افغان در انگام خروج اجباری آنها ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی پس از آن ابراز شده که به گفته این کمیته با یک پناهجوی افغان که نمیخواست جرمنی را ترک کند، پلیس از شکنجه کار گرفته. در گزارش کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپا که دیروز نشر شد آمده است، پلیس جرمنی یک مرد پناهجوی افغان را که برای برگشت اجباری به افغانستان در داخل طیاره مقامت نشان میداد، مورد شکنجه قرار داده بود. این کمیته خواستار پایان بدرفتاری جرمنی در انگام خروج پناهجویان افغان شده. جرمنی در واکنش گفته که پیشنهادات در این مورد را با پلیس فدرال این کشور در میان گذاشته است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی میزبان اسکاتلند مسابقه دهد. این مسابقه به سلسله آمادگی برای بازی‌های جام جهانی کرکت صورت خواهد گرفت. دیروز قرار بود نخستین مسابقه بین این دو تیم دار شود، اما به دلیل باران لغو شد. تیم افغانستان بر علاوه اسکاتلند به تاریخ های 19 و 21 می در برابر تیم کرکت آیرلند قرار خواهد گرفت و یک هفته قبل از جام جهانی با تیم پاکستان و انگلستان مسابقه می دهد. جام جهانی یک روزه کرکت به تاریخ 30 مای جاری بین 10 تیم ملی در ویلز و انگلستان آغاز می شود و الی 14 جولای ادامه خواهد یافت. ایالات متحده امریکا تحریم های جدید را بر ایران اعلان کرد. این تحریم ها صنایع فولاد و معدن این کشور را هدف قرار می دهد. این اقدام دیروز توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال اعلان شد که یک گروه رزمی کشتی تیاره بردار امریکایی به استقامت آبهای نزدیک ایران حرکت کرده است و مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور سفر غیر مترقبه را به عراق کشور همسایه ایران انجام داد. تحریم های جدید امریکا صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سکتور معدن ایران را هدف قرار می دهد که منابع کلیدی عواید آن کشور محسوب می شوند. در یک اعلامیه خاص سفید گفته شده در صورتی که تهران کاملا روش خود را تغییر ندهد می تواند منتظر تحریم های بیشتر باشد و قرار است تارو کانو وزیر خارجه ژاپن با مقام های روسی در مورد جزایر مورد نزاع دو کشور صحبت کند. جنجال های چندین دههی میان این دو کشور مانع شده تا روسیه و ژاپن تا هنوز نتوانند توافقنامه رسمی صلح برای خاتمه جنگ جهانی دوم را امضا کنند. انتظار می رود که وزیر خارجه ژاپن در سفرش به روسیه که امروز آغاز می شود با سرگی لاوروف امتای روسی خود دیدار کند. نیروهای شوروی سابق در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم 4 جزیره را در بحیره اوکاتوسک و اقیانوس آرام تحت تصرف خود درآوردند. ژاپن حاکمیت مسکو روی این جزایر را به رسمیت نمی‌شناسد. موضوعی که روند صلح میان دو کشور را از سال 1950 میلادی به این سو متوقف ساخته. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچرا در ادامه از رادیو آزادی می‌شنوید. گروه طالبان دیروز در حال بر مؤسسه خیری کانترپارت در شهر کابل حمله کردند که گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های این گروه در قطر ادامه دارد. آیا این حمله بر گفتگوها تاثیر خواهد گذاشت؟
نه تاثیر بوی نوی په دوچی جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده هغه په سیاسي لحاظ کنه.
یک تحلیلگر افغان بود. باشنده های ولسوالی سانچورک ولایت سرپل می گویند طالبان به دخترانشان اجازه نمی دهند که پس از صنف ششم به مکتب بروند. جزئیات تا دقایق دیگر. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید تنها 30% شهروندان کابل به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند. مردم نیز از نبود آب صحی در مناطقشان شکایت می کنند.
چای به حساب جور میکنیم یا آب میخوریم چرب است، بسیار مردار است.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروند کابل با آب صحی دسترسی دارن.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
دمی کابل سماوارهایی بود که مردم از صبح تا شام میبود. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 19 مای ثور 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 9 مای می 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. گفتگوهای هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد امروز با نماینده های طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. بر اساس برخی گزارش ها عملی دیروز که توسط ملل متحد سفیر آمریکا در کابل و حکومت افغانستان محکوم شد روی این گفتگوها سایه افگنده. در نتیجه این عمله به شمول مهاجمان 10 تن کشته و 24 تن دیگر که همه آنها افراد ملکی هستند زخمی شدند. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
حمله طالبان بر مؤسسه کانترپارت که توسط ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود حوالی شام دیروز پایان یافت. این حمله در حال صورت گرفت که ششمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. جان با سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل حمله بر مؤسسه کانترپارت که با مردم عادی کمک میکند و خبرنگاران را آموزش میدهد را یک خشونت بی‌معنی خوانده است. جان باز همچنان از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده است که خیلی زود دست به کار شده و این حمله را خنثی کردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی حدود 200 فرد ملکی را نجات دادند.
متاسفانه در این رویداد به تعداد 5 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول یک نیروی قطعات خاص پلیس و یک خانم شهید شده و به تعداد 24 نفر دیگر که تمامشان افراد ملکی است اینا زخم برداشته. قطعات خاص پلیس خوشبختانه دلیرانه اینا تانستن که به تعداد 200 نفره که کارمندای این موسسه کانترپارت بود اینا را نجات دادن.
در پایان این حمله 5 حمله کننده کشته شدند. یک شهروند خارجی نیز در زمره زخمی های این رویداد شامل است. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل در یک اعلامیه این حمله را نکوهش کرده، شورشیان را متهم کرده است که بر مؤسسات خیریه ملکی حمله می کنند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه این حمله را در تضاد با تقاضاهای لوی جرگه مشورتی سال خوانده گفته است طالبان به هیچ تلاش صلح‌خواهانه پاسخ مثبت نمی‌دهند و اگر به عملکردشان ادامه دهند یگانه راه حل سرکوب آنها توسط نیروهای امنیتی افغان است. آیا این گونه حملات روی پروسه صلح افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ احمد وایس وردک استاد علوم سیاسی در پوهنتون هارتفورد ایالات متحده آمریکا به این عقیده است که پروسه صلح یک راه طولانی است و از این گونه حملات متاثر نخواهد شد. اگر تأثیر می کرد آنها گفتگوها را به تعویق می انداختند. نه خیر تأثیر نخواهد کرد. جنگ تا هنوز از لحاظ سیاسی ختم نشده است. همه مذاکرات هم به خاطر آن است تا جنگ را پایان بخشد. اخیراً زلمه خلیدزاد هم اشاره کرد که اگر گفتگو با طالبان را متوقف کنیم و آنها را صرف به حیث یک سازمان تروریستی بشناسیم، آیا خونریزی کاهش یافته جنگ ختم خواهد شد؟ سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به رادیو آزادی گفت گفتگوهای نمایندگان طالبان با هیئت آمریکایی امروز ساعت 10 صبح آغاز می شود و الا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه خواهد یافت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شهر کابل تنها شاهد عملات مسلحانه نبوده بلکه کمبود آب صحی آشامیدنی نیز مشکلات فراوان را به شهروندان این شهر به بار آورده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید در کنار کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کابل آب نوشیدنی نیز کاهش یافته. به گفته وزارت تنها 30% از باشنده های کابل به آب صحی دسترسی دارند. همزمان با این شمار از باشنده های کابل از کمبود آب در مناطقشان شکایت کردن. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
باشنده های شهر کابل در کنار مشکلات مختلف حالا از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی نیز رنج می‌برند. علی رضا و محمد معروف دو تن از آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفتند
ما در سطح آبای زیرزمینی ما بسیار مشکل داریم. مشکل عزیزی داریم که اگر چای به حساب جور میکنیم یا آب میخوریم چرب است، بسیار مردار است دیگه. لحاظ سی نیست.
ما در پلارتان زندگی میکنیم که اونجا نه آب است نه نرس نه کنیم چیز است. فقط شفاخانه میبریم سرم که بلا میخوریم. چندین سال شده که میریم در آب خوابیاری میریم در وزر سرش میریم، یعنی 20 سال شده که همونجا مانده ما او نیفتیم دیگه. ما نمیش در بکار بالا در پیش خواهد بالا میده باشکه این در سری کنیم.
به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان به دلیل افزایش ساحات جذب آب 12 متر مکعب سطح آب شهر کابل کاهش یافته است. این وزارت می افزاید در کل سالانه از 2 تا 12 متر مکعب سطح آب در شهر کابل کاهش می یابد. اما قبل از این مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو زده گفتند که تنها در بهار سال جاری و زمستان سال 1397 سطح آب در اثر باران ها از 2 تا 12 متر مکعب افزایش یافته که برای کوتاه مدت امید بخش است. این در حال است که به تازگی بانک انکشاف آسیایی با افغانستان به ویژه در بخش تغذیه آبهای زیرزمینی کابل 50 میلیون دلار کمک کرده است. قبل از این هم اداره بین‌المللی ژاپن به نام جایکا و برخی ادارات جهانی دیگر در بخش آبهای زیرزمینی و آبهای صحی افغانستان کمک کرده اند. به اساس معلومات ریاست آبهای زیرزمینی وزارت انرژی و آب افغانستان، همه ساله 25 میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود، اما در بدل 87 میلیون متر مکعب آب به مصرف می رسد که با آن مشکل کمبود آب با گذشته هر سال در کابل بیشتر می شود. جمال ناصر شکوری، سرپرست ریاست آبهای زیرزمینی این وزارت، بر رادیو زاده گفت که بیش از نصف باشنده های شهر کابل با آب پاک یا صحی دسترسی ندارند.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندان کابل با آب صحی دسترسی دارن و بیشتر 70% از این چاهایی که اونا خصوصی و شخصی که دارن اینا ملوث هستن. منبع ملوثیتشام که همکارای تکنیکی اونا سروی کردن، اکثرا از چاهای سپتیکی که اونا در نزدیک چاه آشامیدنیشان بوده ای بوده.
آقای شکوری میگوید با تکمیل شدن کار بندهای شاتوت و شاهو آروس، سالانه 1 میلیون متر مکعب آب پاک به مردم فراهم خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر شهر کابل بیشترین نفوذ را نسبت به سایر ولایت افغانستان داشته و مصرف آب در آن زیاد است. مسئولان تاکید میکنند که از آب باید به احتیاط استفاده شود تا در آینده مشکلات بیشتر به بار نیاورده و موجب کاهش بیشتر آبهای زیرزمینی نگردد.
شمار از باشنده ها و مقامات محلی ولسوالی سانچورک ولایت سرپل در مورد اینکه طالبان دی ولایت مانع ادامه تعلیم دختران پس از دوره ابتدایی شده ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنها در برخی قریه های تحت حاکمیت طالبان حتی معلمین و کارمندان معارف تهدید شدند که نباید دختران در آنجاها بیشتر از صنف ششم درس بخوانند. از سوی دیگر مقامات در وزارت معارف مشکلات را تایید کرده اما میگویند این وزارت تلاشهایش را به خاطر حل این مشکل آغاز کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این بارایش توجه نمی کنه، بی سرنوشت می گردن.
این صدای یکی از مادران از ولسوالی سانچارک ولایت سرپل است که به خاطر محرومیت دخترانش از رفتن به مکتب شکایت می کند. این مادر که نسیمه نام دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه زمینه مکتب رفتن بعد از صنف 6 برای دخترانش مساعد نیست، آینده آنها را تاریک می بیند.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این بارایش توجه نمیکنه، بی سرنوشت میگردن. هیچ امنیت نیست، آرامی نیست، دخترها رفته نمیتونه به مکتب، میترسن. دخترها را طالبان نمیمونه، اجازه نمیده که مکتب برن.
در این حال شمار متعلمین این ولسوالی نیز از این اقدام طالبان ابراز نگرانی کرده، از حکومت میخواهند تا زمینه تعلیم الی صنف 12 را برای آنان مساعد سازد. سریا یک تن از متعلمین ولسوالی سنچارک ولایت سرپل میگوید
طالبان ما را اجازه رفتن به مکتب نمیتن. اول خوب بود تا صنف 6 اجازه میدادن، حالا هیچ اجازه مکتب بر ما نمیتن، بی سرنوشت ماندیم. در اینجا از دولت میخواهیم مکتب ما را فعال بسازن و یک امنیت برقرار کنند تا ما دوباره مکتب بخونیم و سرنوشت خود را بسازیم.
علاوه بر این، مسئولان محلی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل میگویند در شماری قریه های تحت حاکمیت طالبان حتی معلمین و کارمندان معارف تهدید شدند که نباید دختران در آنجاها بیشتر از صنف ششم درس بخوانند. آنان میگویند طالبان دختران 13 مکتب در 6 قریه ولسوالی سانچارک را از ادامه تعلیم بعد از صنف ششم منع کردند که در این مکاتب حدود 3500 معلم بوده که 1800 آنها را دختران تشکیل میدهد. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک روز چهارشنبه در صحبت با دوزادی گفت که یک مکتب در این ولسوالی از سوی طالبان به قرارگاه نظامی نیز مبدل شده است.
طالبان در این قرای تبر و دوتوم و تقای خوجه و گجوا و گذر مجموع 6 قریه میشه قرار تصرف کردن، مکاتب بروی دخترها بسته کردن و یک مکتب در قریه تبر به نام مکتب بهارلو یاد میشه، مکتب نسوان بهارلو، مکتب نسوان بهارلو طالبان قرارگاه ساختن بر خود و فعلا او مکتب منهج قرارگاه طالبان از نوش استفاده میکنه.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که پیش از این نیز شکایات در مورد عدم دسترسی معلمین بخصوص معلمین دختر به مکاتب در ولایات ناامن کشور مطرح شده بود. پیش از این وزارت معارف گفته بود به همکاری بزرگان و اعضای شوراهای حمایت از مکاتب با گروه طالبان به تفاهم رسیدند که آنان در ساحات تحت کنترلشان مانع رفتن شاگردان به مکاتب نشوند. اما ذبیح الله مجاهد با فرستادن پیام به رادیو آزادی مساله سانچارک را رد کرد. بر اساس معلومات وزارت
وزارت معارف افغانستان در حال حاضر 431 مکتب در نقاط مختلف کشور بنابر عوامل مختلف از جمله نامنی ها مسدود است. با این همه نوریه نصحت نجابی سخنگوی وزارت معارف مشکلات شاگردان دختر در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تایید کرده، اما گفت که این وزارت تلاش هایش را به خاطر حل این مشکل آغاز کرده است.
ما این مسئله را تایید میکنیم. اولی شما میفهمید که گروه طالبا هم یک گروهی است که چندین شاخه و چندین شعبه داره. شاید افرادی باشند که توی استفاده بکنن و اینا ممانعت ایجاد بکنن، ولی در کل ما تلاش معنی است. در حال حاضر ما باب گفتگو را باز کردیم در ولایت سرپل با گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان از طریق بزرگان و مستفیدان محل که این مشکلات را ما از راه تفصیل پیشرفت معارف برداریم و مشکلات را هموار بسازیم.
به اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 3.7 میلیون طفل که 70% آن را دختران تشکیل می دهد از رفتن به مکتب محروم هستند.
شنیدید که باشنده های سانچارک ولایت سرپل میگویند طالبان به دخترانشون اجازه نمیدهند که پس از صنف ششم به مکتب بروند. شمار از کوچی ها در زون شمال کشور از عدم دسترسی به تعلیم، آب آشامیدنی و خدمات صحی شکایت دارند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز تایید کرده که کوچی های شمال افغانستان از حقوق ابتدایی بشری خود محرومند. مجیب حبیب زای از بلخ گزارش فرستاده.
کوچی ها در زون شمال افغانستان از عدم دسترسی به تعلیم، خدمات صحی و مساعد نبودن زمینه کار برایشان شکایت دارند و از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. مسئولان اتحادیه کوچه های زون شمال افغانستان میگویند که دولت در طول 18 سال گذشته در ولایات سرپل، بلخ، چاوشان و سمنگان برای کوچه ها زمینه خدمات عامه در بخش های تعلیم، صحت و کاریابی را مساعد نساخته است. سید محمد حریق رئیس اتحادیه با رادیو آزادی گفت که کوچه ها به دلیل نداشتن زندگی ثابت در یک مکان از حقوق زیاد بشری خود محروم شدند و دولت باید برای کوچه های شمال مکاتب و مراکز صحی سیار ایجاد کند.
کوچان صحی او تعلیم سره تبل چاډیر مخکې په کار دا چې دوی ته ګرځند صحی کلینیکونه او همدارنګ ښوونځي جوړ شي.
با گفتی رئیس اتحادیه کوچه های شمال که در ولایت جوزجان و بلخ هزاران جریب زمین مالچر کوچه ها توسط زورمندان محلی غصب شده و آنان در محلات زندگی خود در مناطق دور افتاده حتی با آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی ندارند. غلام فاروق عبیدی رئیس اداره کوچه های بلخ میگوید که اکثرا کوچه ها در ولسوالی های چهارپولک، خلم، چمتال و شولگرین ولایت زندگی می کنند که در کنار غصب زمین های مالچرشان توسط زورمندان محلی، آنان به دلیل ناامن بودن این ساحات از دستیابی به زمینه کار نیز بی بهره شدند. آقای عبیدی گفت
کوچان تا زمینه ده کار مساعده ول ده حکومت حد بیچه باید طول تا کار زمینه مساعده خواستن کوچان و تا خلقی چه فرد مثال کوچان معلول لریم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز وضعیت کوچه ها در شمال افغانستان را وخیم توصیف کرده است و میگوید که حکومت با رعایت قوانین ملی و بین المللی زمینه تعلیم و تحصیل را به کوچه ها فراهم ساخته و خدمات صحی را برایشان به موقع ارائه کند. سید محمد سامی رئیس زون شمال کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که نباید در برابر کوچه ها از تعبیس کار گرفته شود و افزود
یک از راه های شما همیست که یکان گروپ سیار باشه که معلم های سیار که امروز از اینا در سفر باشه تا که اولاد از اینا درس بخوان کلینیک های سیار و دقل در درمون ساحات که اینا هستن دکتر و کلینیک سیار دوا باشه که تداوی بکنن. در غیر از اینا از همین ابتدایی ترین حق تعلیم و حق صحت است از حقش متاسفانه برخوردار نیست.
با این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که در سال روان بیش از 2000 مکتب جدید در سرتاسر کشور ساخته می شود که ساخت مکاتب برای کوچه ها نیز شامل این برنامه است. وزارت صحت عام افغانستان نیز ادعا کرده است که این نهاد به همه افغان ها به گونه یکسان ارائه خدمات می کند و برای کوچه ها که در مناطق دورتر از شهرها و ساحات کوهستانی به گونه غیر ثابت زیست دارند کلینیک های سیاری صحی را ایجاد کردند. مجیب حبیب زین، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را به شما داریم، اما پیش از آن میشنوید که مقام های افغان میگویند سیاست های تجارتی پاکستان مورد اعتماد نیست. افغانستان روی این دلیل تلاش کرده تا برای تجارت و داد ستاد راه های بدیل جستجو کند. افغانستان در حال حاضر از دلیل های هوایی با چندین کشور ارتباط تجارتی داره و از بندر چابهار ایران به بحر رایافته. از سوی دیگر وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر منفی بالای تجارت انداخته. همکار مقیم نایب در مصاحبه نخست از خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت افغانستان پرسیده که وضعیت تجارتی کشور فعلا چگونه است؟
واردات کم شده نسبت به سالهای گذشته. علت اساسی است که خود تقاضا در مارکت کم هستند. فرزن ما یک وقت 15 میلیارد دلار دوران سرمایه در تجارت داشتیم، حالی به 7 میلیارد پایین آمده. کاروبار نیستن یا که خوی نمی است. و دوم بعضی مسائل سیاسی و مشکلات که به وجود آمده اینمی را کم میکند.
الکوزی سیب، وضعیت تجارت فعلا با پاکستان چگونه است؟ بخصوص بعد از اینکه عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلان کرد که بندر تورخم 24 ساعت برای اموال تاجران باز است.
در دنیا و آخر تجارت ما با پاکستان خوب شده، با تورخم باز هستند، حتی با کوریدور هوایی به هندوستان بسته هستند، مگر واگه خلاص هستند. بسیار نرمال اموال ما از طریق واگه به هندوستان هم میرن و از رای کراچی کدام مشکل ما نداریم. مگر در دنیا و آخر که عمران خان اجازه دادن که هم تجارت باشن و هم 24 ساعت تورخم باز باشه، این تاثیرات خود کدن و تجارت روز به روز خوب شده میره.
شما میگین که اگر راه پاکستان باز باشه ضرورت به کریدورها نیست، اما ترس؟
بیگه خوشک نیستن که کراچی نزدیکترین راه تجارتی است برای افغانستان. حالی ما می چابهار شروع کردیم، در چابهار هم بعضی مشکلات ها داریم که تقریبا مال ما بشار ناوخت میرسه. اگر همین مشکلات تخنیکی و مسائل سیاسی نمی چیزا حل شود، سالها سال کراچی نزدیکترین راه بود برای افغانستان.
تمام مشکلاتی که ناشی از تجارت است شما در مسائل سیاسی میبینین، یعنی مشکلات سیاسی باعث کاهش تجارت شده، اما درست؟
بدون شک. گرچه مسائل تکنیکی و حوالا و لطراب کردیت و بعضی سختی های هستن که تجارت روز بروز خراب قدم میرن.
خب راه بی بود چی است؟ یعنی آل این مشکل بین افغانستان و پاکستان حل شده به نظر شما؟
نه، به شکل مکمل حل نشده، بهبود پیدا کرده، حالی روز بروز خوب شده، اما کاملا خلاص نشده. مشکل ما تا هنوز هم هستن.
اگر فرضاً باز مراجعه به طرف پاکستان شود، وابستگی تجارت به پاکستان شود، به نظر شما باز پاکستان راه ها را نمی بنده، بازم مشکلات به تجارت افغانستان ایجاد نمی کنه؟
او دیده شود که او چه قسم میشه. مقصد ما پیلن راهای داریم، راهای بدیل داریم و پاکستانم به این میفهمه که ما راهای بدیل داریم. در این پاکستانم بیشار نقص میکنه. ما یک وقت سالانه 10,000 الی 20,000 کانتینر از رای کراچی میاوردیم. تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار ما خدمات میدادیم برای پاکستان. این خودشان از دست دادن. ی خودشان یک ترانسپورتش استاد شد، فابریکاتش استاد شد، ی خودشان یک نقص است. و ما را های بدیل پیدا کردیم، خو شاید قیمت برای ما تمام شوه، مگر ما پیلن وابسته نیستیم و تجار ما از هر ریزرت استفاده میکنن. اگر های پاکستان واس بود از اونجام استفاده میکنیم و اگر نبودن از دیگر هم استفاده میکنیم.
میتونین بگوین که تجارت با پاکستان فعلا در کدام سطح است، چقدر است؟ میتونین گفته؟
خویی خو نو شروع شده. سال گذشته 1,250,000,000 دلار بودن، اما دنی روبه اول پیش از وقت است که گفته شده، اما شاید از سال گذشته قدر پیشتر نباشه.
خان جان الکوزه معاون اتاقهای تجارت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم چند پیامی که شما به شماره 818 فرستاده اید. نوید احمد از میمنه نوشته از مقامهای ایران میخواهم که هر چه زودتر مهاجرین افغان را اخراج کند. فهیم جان نورزی از دلارام نوشته در بازارهای دلارام نرخ مواد خوراکی چندین برابر افزایش یافته، آیا مسئول و جوابگوی مردم کیست؟ راز محمد ریاض از نادلی المان نوشته تحریم ها بالای ایران ممکن بالای اقتصاد افغانستان نیز تاثیر گذار باشد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته از خانواده های ثروتمند می خواهم که در ماه رمضان با فقرا کمک کنند. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخونزاده نوشته که وضعیت مردم بسیار خراب است، صدها خانواده مهاجر شدند به خاطر ناامنی ها. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن. نونی مسا به وقت کابل شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال جوزف دانفورد، لیدر استیز امریکا، دیروز در اجلاس استماعی کنگرس این کشور در واشنگتن گفت تا زمانی که تروریستان در افغانستان سرکوب نشدند، به نیروهای ضد تروریسم امریکایی در آن کشور نیاز است. محکمه بین المللی جرایم در هاگ میگوید شواهد در مورد جنایات جنگی ارتکاب یافته از سال 2003 به این سو در افغانستان با معیارهای این محکمه مطابقت ندارد و در مورد آنها تحقیقات نخواهد شد. عباس هراقچی، معاون وزارت خارجه ایران گفته است ایران به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. به گفته او در حال حاضر 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی اسکاتلند رویارویی کند. ایالات متحده امریکا تحریم های جدید را بر ایران اعلان کرد. این تحریم ها صنایع فولاد و معدن این کشور را هدف قرار می دهند. و وزارت خارجه سویدن گفته روسیه دو دیپلمات این کشور را از قلمرو خود خارج کرده است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفته‌وار به شما نشر می کنیم، اما پیش از آن مصاحبه جالب داریم در موردی که پیشتر هم شنیدید. ایالات متحده امریکا تحریم های جدیده بالای سکتور یا صنایع فولاد و معدن ایران وضع کرده و رئیس جمهور ایران هم تهدید کرده که غنی سازی یورانیوم به درجه بالاتر دوباره آغاز میکنند. این اوج تنش ها میان امریکا و ایران را نشان میده ای که این تنش ها بالای وضعیت در افغانستان چقدر تاثیر گذار خواهد بود. سوال است که همکارم ستار فروغ در یک گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پانتونو تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، پرسیده.
احتمال رویارویی نظامی اوضاع به همون طرف می رود، ولی صرفا به اراده سیاسی جوانب نیست. بیشتر این رقم به نظر می رسد که دولت ایالات متحده اداره ترامپ به طور خاص کوشش می کند فشارهای اقتصادی بسیار زیاد بر ایران وارد بکنه تا اونها را به مذاکره وادار بکنه. ولی با توجه به این که تنها اراده دو طرف نیست، خطاهای انسانی، سوی محاسبه، اینها همه ممکن در یک درگیری دخیل باشه، آمدن یک ناوگروه جدید بر اضافه شدن به پایگاه مرکزی آمریکا در خلیج فارس، همه اینها امکان داره که اوضاع را به طرف یک نوع تشنج و بدی در پیش ببره. در جانب ایرانی هم رجزخانه های نظامی بالا گرفته، این یک مقدار احتمالات را بالا برده، ولی دو طرف تا اونجایی که از صحبت های مقامات رسمی مانند آقای پومپئو، آقای ظریف، آقای روحانی و حتی آقای ترامپ بزنیه، خیلی ادبیات جنگی نگرفته. فشار در جانب آمریکا بیشتر فشار سیاسی اقتصادی هست که محاصره ایران را تشدید بکند و اینها را وادار به گفتگو و مذاکره بسازه و در مجموع از این طریق بخواهی که تشنج‌ها را کاهش بده و تدبیر خودشان.
بالاخره نتیجه افزایش تنش‌ها میان دو طرف و ازدیاد فشارها بر ایران چی خواهد بود؟
هنوز حجم فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد شده است قابل درک نیست. یعنی هنوز نشانه‌هایی را ما از طرف ایران نمی‌بینیم، گرچه لحن دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز در گفتارهای اخیر حتی آقای روحانی و آقای ظریف که در آمریکا چند پیش رفته بودم دیده شد، ولی باز هم ما نمی‌فهمیم که آیا اونها در مرحله حساس و نقطه به بازگشت خود احساس میکنه یا نه، یک چرخشی در مسیر میدید یا نه، این هنوز مشخص نیست. شاید ایرانی ها میخواهد که وقت گذرانی بکند تا به انتخابات جدید آمریکا و مثلا با
دولت های دموکرات اگر به کار بیاید کوشش کنه که مشکل خود با اونا حل بکنه. یک مقدار مسئله برای ایران حیثیتی شده است و پرستیژ خود آسیب دیده میبینه. به اون خاطر فکر نمیکنیم که آخرش ایران حتما یک تصمیم گرفته باشد. هنوز خیلی مشخص نیست که تصمیم به یک نوع چرخش بگیرد و بخواهد که با آمریکا از در سازش در بیاید. این نشانه هایش دیده نمیشه.
آقای امیری، اوج تنش میان آمریکا و ایران، بالای وضعیت در افغانستان، کشور همسایه ایران، جایی که آمریکا 14,000 سرباز دارد، چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
تأثیر منفی داره. هر نوع تشنج میان آمریکا و ایران در افغانستان تأثیر منفی دارد. و اگر این تشنجات دامنش گسترده شود و بر رویایی روی نظامی بین دو کشور منجر شود، امکان است که جمهوری اسلامی ایران بخواهد که در افغانستان هم علیه منافع آمریکا و مراکز آمریکایی دست به اقدامات بزند منتفی نیست. در نتیجه تشنجاتی که بین آمریکا و ایران به وجود می آید مستقیما تاثیر منفی بر افغانستان می گذارد.
طور که می دانین در حال حاضر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر سرگرم ششمین دور گفتگوهاست. افزایش تنش میان آمریکا و ایران آیا بالای این گفتگوها تأثیر خواهد داشت؟
ببینید، اون جناح عمده طالبان که آل تقریبا در رهبری مولای برادر است در اونجا در گفتگو هست، ولی طالبان یک جناح نیستند. گروه های وابسته به ایران هم در درون طالبان وجود داره. اگر تشنجات زیاد شود، ایران به میل نیستند که مذاکرات را هم سبوتاژ بکند و طالبان را با حمایت های بیشتری به و دوام تشنج تشویق بکند. این خطر منتفی نیست.
به نظر شما آمریکا تا چی اندازه متوجه این وضعیت هست؟
عقلانیت سیاسی در آمریکا تا حد زیاد مطمئن هستم. در جهت فشارها بر ایران تشدید پیدا کرده است، ولی در حدی که وضعیت را به هم بزند یا متوجه وضعیت افغانستان نباشد چنین چیزای مشاهده نشده. پیش بینی من این است برآورد شخصی من که ایالات متحده آمریکا متوجه حساسیت افغانستان و نقطه ضعف هایی که در افغانستان وجود داره هست، شاید بهانه ای به دست ایرانی ها ندهد که مداخلات خود را در افغانستان تشدید کنه و وضعیت را خراب کنه.
علی امیری، استاد پنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین و برنامه ها را همراهی میکنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی می باشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم به استودیو رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرماید که ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بنابراین با سقوط با فوت متهم و مظنون دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی.
بله.
جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم ذی صلاح، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد است از اینکه 1 سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله. خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
به خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیح رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به اون ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی به اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، به سمع دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه.
بله.
یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده عزیز،
چای و چلم بیاری، دف و درم بیاری.
در مورد سماوار یا تخت سماوار چی می دانید؟
سابق یک شرکی در به 12 به 15 به یک چای یک لپ.
تاریخچه سماوار یا کافی به کجا می رسد؟ و سماوار چی ارزش فرهنگی در میان افغان ها دارد؟
در 100-150 سال می شه که چای و سماوار در کلتور ما جای گرفته و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده.
و اکنون چه تغییراتی در سماوار ها و کافی ها به میان آمده است؟
سابق چای بود، قهوه آمده، بیزا جدا شده، میز از خود نمبر داره.
با این موضوعات میپردازیم بعد داشته های این برنامه. در شروع در مورد پیشینه ی سماوار توضیح داده می شود. بعد از آن سری به بعضی سماوار یا کافی های قدیمی در شهر کابل می زنیم و اینکه اکنون چه تغییراتی در سماوارها یا کافی های سابق به وجود آمده است در این باره هم گپ می زنیم. من احمد همایش هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده.
آقا چای نخوریم، سر قالی نپدار، آقا چای نخوریم.
شنونده های ارجمند، حتما شما هم با نام سماوار یا تخت سماوار و یا به اصطلاح مردم سماوار و سماواتچی و کافی آشنایی دارید. البته سماوار با وجود که ظرف فلزی برای جوش کردن آب است، اما در بین مردم نشانه ای از محل نشستن و اتراق نمودن افرادی است که برای رفع ماندگی و خستگی و یا دید و بازدیدهای دوستانشان شهرت دارد. تخت سماوار هم گپهای خود را دارد. سماوارها از همان آغاز به منظور سرگرمی هایی مثل شاهنامه خوانی، غزل خوانی، مشاعره و حتی قطبازی و شطرنج نیز استفاده شده و به عنوان موقعیت با اهمیتی از جهت فرهنگی معرفی شده است. شاگرد سماوارچی که با صدا کردن فرمایش مشتریان و دسته چند چاینک پر از چای در میان انگشتانش و به دست دیگرش پیاله های ریزه و مختص به خودشان را محکم گرفته، با سوی مشتریانی که روی تخت چوبی داخل سماوار نشستند به بسیار شوق می رساند. هنگام چاش سماوارچی آتش زیر چاینکی های پر از گوشت و شوربا که مخلوط با دال و نخود است را تیزتر می سازد و سماوارچی شاگردانش همه و همه به نحوه توجه مشتریان را به خود جلب می کنند. این که سماوار یا کافی از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این مورد حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
اصلا چای چایداری در قرنهای اخیر همی 100 و 150 سال پیش به افغانستان وارد شده که از جمله سماوار هم هست و سماوار هم اونموچی روسی داره و چای هم از هند آمده و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده و به دور سماوار جمع می شوند، قصه می کنند، می شینند. دمی کابل سماوارهایی بود که مردم از صبح تا شام می بود. یک سماوار بود دمی لبه دریا و پستای شیر پر کرده بود، مانده بود، مردم می آمد از صبح تا شام اونجا شطرنج می کردن. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده و به امو اساس سماوات و چای در کلتور ما پسانتر وارد شده، لیکن عمیق‌تر وارد شده.
سماوارها قبلا در مناطق مختلف کابل مثل کوچه کافروشی، چارچته، دروازه لاهوری و در دامنه قلعه آبچکان و بعضی جاهای دیگر موجود بود. سماوارهای شهر کونه چنداول و کوچه کافروشی از قدیمی ترین سماوارهای کابل بود. اما اکنون هم سماوارهای در برخی جاهای شهر کابل و ولایات این کشور نیز وجود دارند، ولی با همان جم و جوش سابق از آن کار گرفته نمی شود. همکارم شمیلا جاوید به خاطر تهیه یک گزارش در مورد سماوار یا کافی و فرهنگ رفتن به آنجا به کوچه کافروشی کابل رفته و سری به سماوار عبدالعلی، یکی از مشهورترین سماوارهای شهر کابل زده که از مدت 60 سال به این سو مصروف این کار است.
سلام به شما شنونده‌های عزیز. امی لحظه ما در منطقه کافروشی کابل هستیم و میریم به یکی از کافی‌ها یا سماوارهایی که از مدت 60 سال تا به حال کار میکنه.
یک نون کاسه گرفتی؟ یک چای هم بگی، چای سیاه سبز.
و اینجا قسمی که دیده میشه یکی از برادرها اینجا چوب میده میکنه به خاطر روشن کردن سماوار و دیگه اینجا یک تخت بسیار کلان است. قسمت وسطیش راست و چهار اطراف از این تخت گذاشته شده که هر کس میاد اینجا میشینه و چای و یا چاینکی نوش جان میکنه. خب میریم با کسی که مسئول از این سماوار است و بالای تخت سماوار ششته میخوایم صحبت کنیم. اگر معرفی کنید نامتان رو بگید.
نام نبی ولد عبدالعلی.
کاکتون چقدر وقت میشه خود در این تخت کار میکنید؟
اگران 60-65 سال از پامید پدر ما میجه بود.
یعنی این سماوار میراثی به شما مونده؟
میراثی سال.
میشه سابقه ها قصه کنین که چگونه بود؟
سابق بسیار خوب بود. یک چرکی در به 12 به 15 به یک چای یک رپه بود، یک قرام بود. دار خوبی یکی دیگه فهمید باز اقتصاد مردم خراب شده، فوت کرده، چوب قیمت شده، دو به خرید است.
خب میشه از امو سماوارچی های سابق نام ببرین کیا بودن؟
سماوارچی سابق بود در این کوچه، خب بنام عبدال بود، میرالی بود، بلاخانه
به نام وکیل بود در کنه فروشی، به نام چی بودم کنه فروشی؟ حاجی سلام بود، یعنی مردم ها بودن دیگر.
میشه کمی شیوی دم کردن چایتانه بگین، به خاطری که اکثران میگن چای سماوار بسیار مزه داره.
چای دیگه مزهش پامیدیم سماوار برنجی است. در چاینکای یعنی می چاینکای شیشه ای است قدیمی گردنر میگن چینی، به حساب یک تعداد چاینکای میرمونه ای است، یعنی می چاینکا.
غیر از این چاینکی میخورن یا چای میگیرن، اینجا میشنن قصه و چیزان دارن.
اینجا دیگه قصه قدیمی است دیگه، همه قدیمی ها یاد میشه دیگه. قصه خوب بود، قصه خوش بود، مردم خوش بود، آرام بود. آره خود کل بدبختی دیگه بیچاره از مردم.
خود پالیتون این برادر دیگه مصروف تهیه چاینکی است. سلام برادر.
سلام علیکم.
نام شما؟
اسم مجی عبدالله.
قسمی که میبینیم در یک جای مربع شکل چاینکار قطار کردین، آیا در زیر از آتش هست؟ چی گونه؟
دیگران گوشت میاریم ریزه میکنیم، گوشت گوسفند شلکشی میشه پاک
میشه، یعنی همی تایی چاینکی رو میگن؟
با صبحانه در چاینکا خام تقسیم میشه، مرچ و مسالش انداخته میشه، چوب آتش میکنیم زیرش.
خب امی گوشت اول در چی نرم میکنیم؟
در خود چاینک است.
بعضی جایا اول گوشت در دیگه چیز نرم میکنن.
او دیگه چاینکی گفتن میشه سمی. یک دوتا دنباس و دوتا تا گوشت
که مستخدم
نگد و از در چاینک.
بله. چطور از مشتری ها فرمایش؟
از مسابق بلد هستن یک تیراده که میال به سینای موری سفیر شده میکرد، بابا کلان خود میامدیم میجه کت پدر خود میامدیم، یک تیراد از لندن و از امریکا که من به مخاطرات یاد بود همی دکان،
یعنی از خارج
از خاطر چاینکی بارسه.
خب شنونده در هر گوشه از این تخت میبینیم چند نفر نشسته و مصروف قصه هستن، بعضشان چای فرمایش میتن و بعضشان چاینکی فرمایش میتن و منتظر هستن که برشان بیارم. کاکا جان سلام علیکم.
وعلیکم.
خودت چند ساله باشی؟
ما 86.
چه وقت میشه که در این سماوات میای نان میخوری؟
والا شاید دیر میشه دیگه.
کاکا جان در سابقه هم اینجا میامدین؟
آه سابقه هم میامدین. سابقه هم خوب بود، بد نبود. آدم خوب بود، بد نیست. من یک درود باز یک افتبا یک لفه میاییم. چای هم میخوریم کسی. یعنی بیشید خوش ما.
نه تشکر، ما نان خوردیم.
شما دیش خوبیشم. باز وقت باید کنم دوستان هم که باشم. میال میشونم میگم بیاکم یک چنکی بخوریم، این پلا و چلا و چلا خود در خانم میخوریم.
نوش جانتان. لطفا بگوین نامتون چیه؟
نام خطاب است، عمرم 80 سال است.
وقتی که در سابق میشتین اینجا سر تخت، از او وقتتان که خوش میگذراندین قصه کنید؟
می اگه بزنم سابق خوب یک میر بود، محبت بود، دیگه بود حال نه میر است، نه محبت است، نه دیگه است، نه دیگه است. شوری از نمک رفت، مادر با بچه که بیدر گفته کدام با بعد است، بچه با بدر بعد است.
اینه میبینیم عکس شما دمیق سماوار ششتین، این عکس کی گرفته و
عکس خارجی تاریخی گرفتونه برای ما عکس سماوار دمیق در موزیق لندن برو ما هستم.
یعنی از سابقه ترین مردای کوچه کافروشی شما
هستم.
گفته می شود که فرهنگ سماوار و جمع شدن دوستان در سماوار به خاطر جنگ ها و نابسامانی ها در افغانستان کمرنگ شده و از نام سماوار یا کافی به گونه قبلی آن کمتر به نظر می خورد. اکثر سماوارها در مرکز شهر به گونه عصری و با تغییر نام کافی شاب یا قهوه خانه بر روی مشتریان باز شده است. اما در کافی شاب های امروزی نسبت به دیگران جوانان بیشتر به نظر می خورند. شمیلا جاوید باز هم به کافی شاب گندمک شهر نو کابل رفته و با حکمت مسئول این کافی شاب و صفا یک تن از جوانانی که به قهوه خوردن آمده صحبت کرده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ میشه اسمتان بگوین؟
نام است صفا است.
امروز چطور خواستین که بیاین در کافی شاپ؟
امروز همراه همین دوستای ما اومدیم.
اینجا چی امکانات و سهولت ها هست؟
یک فضای آرام است، یک فضایی است که همراه دوستای ما میاییم به خاطر یک تفریح ذهنی. اون سماورای سابق که بودن و چاینکی بود و چای سبز بود و میشیشتن قصه میکردن اختلاط میکردن در زمستانا و چای پالی بخاری و گفت حالا قد یک قیلون پالیش اضافه شده که همون سابق چلم میگفتیم حالا قیلون شده.
قیلون شما یاد کردین؟ جوان ها اکثرا چی چیزا استفاده میکنن در قیلون؟
در قیلون که اصلا موادش که ساخته میشه مواد طبیعی است، از میوه ساخته میشه، مواد خوب است.
سیار زیاد تشکر. میشه برادر خودم معرفی
کنید؟ خدمت هستم، فعلا از کافی شاپ گندمک هم کلام هستم.
یعنی مسئول کافی شاپ گندمک هستین در شهر نو کابل، چی سهولت ها را برای مشتریاتون فراهم میسازید؟
ما خدمات داریم دیگه، قلیون است، چای است، قهوه. کسایی که زیاد در روز مشغول کاری ها بشن از استرس یا پیدا بکنن دیگه، بعد از یک قهوه مقام میخورن دیگه، قلیون بلیون با دوستان. من هدف است که امید کسایی که من از چند نفر میشتیم قسم میکنن قلیون اگه از قهوه از هر چیزی که از کنشجا میکنن دیگه تو پاس برن.
خب شنوندای عزیز، هرچند سماوار یک وسیله برنجی است که برای جوش کردن آب به کار می رود، اما لحظه نشستن روی تخت سماوار به خاطر رفع خستگی و نشستن با دوستان از گذشته ها تا اکنون در میان افغان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با امید این که مردم بتوانند در یک فضای خوب و صلح و صمیمیت به سر ببرند، برنامه را پایان می بخشیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دکان بابا گل آقا چای نخوره، در بازار چندوال